گاهی اوقات با استفاده از اطلاعات دوره های انتخاباتی گذشته میتونین ارزیابی های ارزشمندی از اوضاع پیش رو به دست بیارین. مثلا اینکه در دوره انتخاباتی گذشته چه کسایی برای این سمت کاندیدا شده بودن و نتایج به دست اومده چه بوده. تعداد رای دهنده ها و تعداد رای های فرد برنده در دوره های گذشته چقدر بوده و چه میزان رای برای احراز این پست کفایت میکرده. با استفاده از این اطلاعات میتونید پیشبینی های خوبی در مورد سطوح پشتیبانی و نتایج در انتخابات فعلی انجام بدید. سوال کلیدی دیگه‌ای که باید پرسیده بشه اینه که کاندیداهایی که در انتخابات قبل زمینه و پیامی مشابه با شما داشتن چه نتایجی گرفتن؟ برای ارزیابی کارآمدی فعالیت هاتون به همه این اطلاعات نیاز خواهید داشت و میفهمید که با چه تغییراتی میتونید نتایج بهتری بگیرید. خب حالا بعد از اینکه همه این مراحل رو طی کردین، باید تمام عواملی رو که روی انتخابات پیش رو تاثیرگذار خواهند بود شناسایی کنین، خصوصا عوامل متعددی که رای دهنده ها و ستادهای سیاسی دیگه تحت تاثیر اونها هستن. لازمه بدونید چه پیامدهای محلی، منطقه‌ای یا ملی برای رای دهنده ها اهمیت بیشتری دارن. همچنین چه انگیزه هایی برای شرکت در انتخابات مؤثر خواهند بود. باید همه این موارد رو به ترتیب اولویت ها لیست کنید. مهمترین عامل تعیین کننده در انتخابات کاندیدای مورد حمایتتون خواهد بود. در طول برنامه ریزی استراتژیک باید صادقانه در مورد نقاط قوت و ضعف کاندیداتون قضاوت کنید و بتونید او رو از دید رقباتون ببینید. بهتر ارزیابی هاتون رو به چند دوره مختلف تقسیم کنید. از جمله دوران کودکی کاندیدا، میزان تحصیلات، سابقه کاری، سابقه خانوادگی و موقعیت‌های سیاسیش در گذشته. چیزی که اهمیت زیادی داره اینه که باید در همه این موارد نقاط قوت و ضعف رو با هم بررسی کنید. با پیدا کردن هرچه زودتر نقاط ضعف، ستاد انتخاباتی قادر خواهد بود در مقابل اتهامات احتمالی که رقبا در آینده مطرح خواهند کرد، بهتر و مؤثرتر واکنش نشون بده. نمونه های بسیاری از شکست های انتخاباتی وجود داره که به خاطر نادیده گرفتن اشتباهات گذشته و استفاده رقبا با بزرگ جلوه دادن اونها رخ داده. بعد از اینکه نقاط ضعف و قوت کاندیداتون رو شناسایی کردین، منطقیه که این کار رو برای رقبا هم تکرار کنید. اگه تعداد رقباتون زیاده، باید اونهایی رو انتخاب کنید که سرسخت‌تر از بقیه به نظر میان و دست روی رای دهنده هایی گذاشتن که شما برای کسب رای اونها تلاش میکنید. در این مورد هم میتونید ارزیابیاتون رو به چند دوره تقسیم کنید و در هر قسمت به بررسی نقاط ضعف و قوت اونها بپردازید. و مسلمه که رقباتون اطلاعاتشون رو خودشون افشا نمی‌کنن و احتمالاً مجبور میشین دست به تحقیقات بزنید و با استناد به یافته هاتون رای دهنده ها رو ترغیب کنید تا بر ضد رقبا به نفع شما رای بدن. معمولاً کاندیداها و ستاداشون به عوض تحقیق در مورد کاندیداهای دیگه به دنبال شایعه‌ای برای رسوایی اونها می‌گردن تا بتونن اونها رو از صحنه انتخابات کنار بزنن. این کار شاید موفقیت آمیز باشه، ولی اونچه با استفاده از تحقیق به دست میاد معمولاً الگوهای رفتاری فرد مورد نظره که با تجزیه و تحلیل اونها میتونید نظر رای دهنده ها رو از کاندیدای رقیب به سمت خودتون تغییر بدید. به خصوص که میتونید با استفاده از این اطلاعات یه زمینه کاملا متمایز و متضاد بین نامزد خودتون و نامزدهای رقیب پیدا کنید و از این تمایزها در پیام اصلی هم استفاده کنید. اشتباه دیگه ای که ستادای انتخاباتی گاهن مرتکب میشن اینه که به اصطلاح نمیخوان یه مبارزه انتخاباتی منفی رو رهبری کنن، بنابراین این گونه تحقیقات رو ضروری نمیدونن. مبارزه انتخاباتی منفی فرایندیه که طی اون نامزدها به جای ترویج نقاط قوتشون به تخریب و ترویج اشتباهات و نقاط ضعف رقبا میپردازن، که در اینجا منظور تحقیق درباره کاندیداهای رقیبه که کاملا متفاوت با مبارزه منفیه. با صرف نکردن زمان کافی و عدم انجام تحقیق گسترده در مورد رقبا، عملاً فرصت ایجاد تمایز بین نامزد خود و رقبا رو از بین میبرید. همچنین آمادگی لازم برای واکنش در مقابل سخنان و اعمال رقباتون رو نخواهید داشت. مهمه که هنگام انجام این تحقیقات منظم باشید، منابع مستندتون رو لیست کنید و سیستمی داشته باشید که هنگام نیاز بلافاصله به اطلاعات مورد نظر دسترسی پیدا کنید. همچنین حتما از اطلاعاتتون یه نسخه پشتیبان هم تهیه کنید. همه نتایج باید به گونه‌ای طبقه بندی بشن که به راحتی به اونها ارجاع داده بشه. یادتون باشه که نظم و دقت بالا باعث صرفه‌جویی در وقت و انرژی خواهد شد. هدف نهایی هر ستاد انتخاباتی پیروزی در کسب جایگاه مورد نظره. چیزی که در اینجا به اون نیاز دارین اینه که تعیین بشه برای رسیدن به پیروزی چه کار یا کارهایی باید انجام بشن. در قالب مواقع ستادهای انتخاباتی یادشون میره محاسبه کنن چه تعداد رأی برای تضمین پیروزی لازمه و این آرا قرار از کجا بیان. به همین دلیل اونها منابع با ارزش زمان، پول و نیروی انسانی رو صرف ارتباط با همه جمعیت میکنن، در حالی که باید توجهشون رو به تعداد بسیار کمتری از رأی دهنده ها که برای پیروزی کافیه محدود کنن. با کاهش تعداد مخاطبا میتونید تعداد رای دهنده هایی رو که باید با اونها ارتباط برقرار کنین بسیار محدودتر و مدیریتشون رو ساده تر کنین. به همین دلیله که به عنوان بخشی از تحقیقات باید کل جمعیت حوزه انتخاباتی، کل تعداد رای دهنده ها، تعداد کسانی رو که انتظار میره در رای گیری شرکت کنن و تعداد آرای لازم برای پیروزی و همچنین تعداد خانوارهایی رو که این رای دهنده ها در اونها زندگی میکنن محاسبه کنن. تعدادی از پاسخهایی که در این بخش نیازه به پیشبینی شما از آینده و ساختن حدسهای عالمانه بستگی داره. در این مسیر میتونید از شرایط، نتایج و اطلاعات مربوط به انتخابای پیشین استفاده کنید. اما لازمه که چند مفهوم رو در اینجا بیشتر توضیح بدیم. منظور از کل جمعیت حوزه انتخاباتی تعداد تمام افرادیه که در حوزه انتخاباتی شما زندگی میکنن. این رقم با در برداشتن کسانی که به سن قانونی رای دادن نرسیدن و همچنین افرادی که به هر دلیل دیگه نمیتونن در اون حوزه رای بدن از رقم تعداد کل رای دهنده ها بیشتره. تعداد کل رای دهنده ها همه کسانی هستند که صلاحیت رای دهی در حوزه انتخاباتی رو دارن و امکان رای دادنشون هم وجود داره. و اما منظور از آرای انتظاری تعداد آرایی که انتظار میره در انتخابات مورد نظر به صندوق‌های رأی ریخته شه. بدیهیه که هر کس که صلاحیت و توانایی رأی دادن داره رأی نخواهد داد. در اغلب موارد میشه با نگاهی به انتخابات مشابه گذشته تعیین کرد که تقریبا چند درصد در انتخابات شرکت خواهند کرد. اگه در انتخابات یه شهر در گذشته 35 درصد شرکت کردند و در این دوره هم عامل جدیدی که وضعیت رو تغییر بده اضافه نشده، انتظار میره که این دوره نیز هول و هوش 35 درصد افراد در انتخابات شهری شرکت کنند. اما اگه برای مثال میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 55 درصد بوده و این بار انتخابات شهری همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه، شاید منطقی تر باشه که میزان مشارکت رو برای این انتخابات 55 درصد برآورد کنید. اینکه چه تعداد رأی برای پیروزی لازمه بسیار مناقشه انگیزه. چیزی که باید به دنبال اون باشین تعداد کل آرایی که برای تضمین پیروزیتون در این انتخابات کافیه. در بسیاری از موارد تنها به بخشی از آرای داده شده احتیاج دارید یا اینکه فقط باید تعداد آرای کسب شده توسط کاندیدای شما بیشتر از سایر رقبا باشه. در رقابت‌هایی که چند نامزد حضور دارن ممکنه تنها با 35، 30 یا 25 درصد یا حتی کمتر از کل آرای مأخوذه به پیروزی برسید. خیلی مهمه که این درصدها رو به ارقام واقعی تبدیل کنید. در مورد اینکه چه تعداد رأی مأخوذه پیروزیتون رو تضمین میکنه باید محافظه کار باشین و حاشیه خطای نسبتاً معقولی رو در نظر بگیرید. مورد دیگه ای که باید به اون توجه داشته باشین اینه که رأی دهنده های مزبور از چه تعداد خانوار هستن. بذارین فرض کنیم که به طور متوسط در هر خانوار دو رأی دهنده وجود دارن. بعضی خانواده ها ممکنه 3 یا 4 رأی دهنده داشته باشن و بعضی دیگه تنها 1 رأی دهنده. اگه قبول کنیم که زن و مرد یه خانواده احتمالاً هم رأی هستن، در نتیجه میتونین انتظار داشته باشین که با جلب توجه یکی از اعضای خانواده رأی دیگری رو هم به دست خواهید آورد.